خودش باعث همچین مشکلی حال رعایت کنید دیگه. بریم خبر بشنویم، 5 دقیقه دیگه میاد.
یه عجیب توضیح میدم.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر عزیزان شنونده. به بخش خبری دنیای ورزش بانوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رقابت‌های جهانی مویتای با یک مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز و دیگر برای دختران رزمیکار کشورمون ادامه پیدا کرد. در 6th روز رقابت‌های جهانی مویتای رده‌های سنی در تایلند، مهیا امیرخانی در دیدار نهایی وزن منهای 63.5 کیلوگرم رده 12 تا 13 سال با برتری مقابل نماینده روسیه صاحب مدال طلا شد. سامیه خواجه حسنی در دیدار نهایی وزن منهای 48 کیلوگرم رده سنی 10 تا 11 سال با شکست مقابل ورزشکاری از کشور میزبان و دینا کچویی در فینال وزن به اضافه 63.5 کیلوگرم رده سنی 12 تا 13 سال با قبول باخت برابر نماینده روسیه به عنوان نائب قهرمانی و مدال نقره بسنده کرد و آناهیتا شادرازی در جدول شانس مجدد وزن 52 تا 54 کیلوگرم رده سنی 13 تا 15 سال مالزی رو برد و به مدال برنز رسید. امروز در روز پایانی این پیکارها زهرا خمرزاده، فرانک باقری، دنیا منگولیان، پریا یعقوبی و آیسا خانی در دیدارهای نهایی اوزان و رده‌های سنی مختلف به میدان میرن. پیش از این برای تیم ایران سولماز سلیمانی، آیلین زامهر، زهرا خمرزاده، سارا سرداری، سید معصومی طاهری و آناهیتا شادرازی صاحب مدال برنز شدند. المپیاد جهانی شطرنج با 1 تساوی ارزشمند برای تیم بانوان ایران پیگیری شد. در دور 7th رقابت‌ها در بوداپست مجارستان تیم بانوان کشورمون برابر تیم صربستان به تساوی 2-2 رسید و با 4 برد، 1 تساوی، 2 باخت و 9 امتیاز در رده 29 جدول جای گرفت. در این مسابقه برای تیم بانوان ایران ستایش کریمی و پروا بهزاد نظیف موفق به کسب پیروزی برابر حریفان خودشون شدن. تناز ازلی و مبینا علی نصب هم نتیجه رقابت‌ها رو به حریفان سرب خودشون واگذار کردن و مغلوب شدن. برنامه رقابت وزن برداران دختر ایرانی در مسابقات جهانی اسپانیا اعلام شد. بر این اساس در گروه آ رقابت‌ها سید غزالی حسینی در دسته 64 کیلوگرم روز اول مهر و فاطمه کشاورز و ریحانه کریمی در دسته 72 کیلو 2 مهر و کیژان مقصودی در دسته 87 کیلوگرم 5 مهر به روی تخت میرند. در گروه ب رقابت‌ها سید هانیه شریفی در دسته 76 کیلوگرم سه شنبه 3 مهر به مساف پولاد سرد میره. 8 تکواندوکار دختر ایران آخرین تمرینات آمادگی خود را پیش از اعزام به مسابقات جهانی نوجوانان در کره جنوبی، تمرینات آمادگی خودشون رو زیر نظر کادر فنی برگزار میکنن.
تکواندوکاران نوجوان برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می شوند. فاطمه سفرپور سرمربی تیم تکواندو جوانان و نوجوانان:
ما دوره قبل تونستیم مقام نایب قهرمانی رو کسب کنیم، ولی واقعا غیر قابل پیشبینیه که ما بخوایم بگیم که این دفعه چندم میتونیم بشیم، ولی تمام تلاشمون برای این است که بتونیم جزء 3 تیم برتر باشیم. کار خیلی سختیه، ولی ما بازیکنهای خیلی خوبی داریم. انشالله که بچه هامون خود واقعیشون باشن و بتونیم باز سکو کسب کنیم.
8 رزمیکار این تیم در خانه تکواندو به تمرین مشغولند. پرنیان نوری عضو تیم تکواندو نوجوانان:
10 سال تکواندو کار میکنم و الان حدود 3 ماهی که داخل اردو تیم ملی نوجوانان اعزام به کره هستیم برای مسابقات جهانی.
چقدر آماده ایم؟
خب ما الان در حال آمادگی هستیم هنوز و هنوز به پیک خودمون نرسیدیم.
ساغر مرادی عضو تیم تکواندو نوجوانان.
تنها حریفی که میشناسم و قبلا باش مسابقه دادم حریف کره‌ایم هست که پارسال تو مسابقات آسیای لبنان تونستم شکستش بدم و امیدوارم که امسالم بهترین نتیجه رو کل تیم بتونه بگیره.
پرنیان ساکی عضو تیم تکواندو نوجوانان.
بزرگترین انگیزه من برای این جهانی اینه که نقره جهان نونهالانم رو به تله جهان نوجوانان کنم و این برای من خیلی با ارزشه. امیدوارم که با دعای مردم بتونیم که بهترین نتیجه رو کل بچه تیممون به دست بیاریم.
این تیم 5 مهر راهی رقابت‌های جهانی می‌شوند. در مسابقات امسال 1660 تکواندوکار با هم رقابت می‌کنند. مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان 10 تا 15 مهر در کره جنوبی برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ورزشکار و تندرست باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
هواداران فوتبال،
بسکتبال، والیبال
و کشتی،
پنج شنبه ها ساعت 10 تا 11:30
شبکه رادیویی ورزش.
روز همگی بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه هواداری. شنوندگان محترم، ساعت 10:36 است و ما کنار شما هستیم. داریم در مورد آسیب هایی که از هواداری تیمتون دیدید صحبت میکنیم. مثلا تیمتون برده، تیمتون باخته، از شادی یا از غمش یه عکس العملی انجام دادید که باعث جراحت شده، باعث ناراحتی شده، باعث اختلاف شده یا خیلی اتفاقای دیگه. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه 3306 سانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما، پس با همون همراه باشی.
حافظ، خودت آسیب دیدی؟
آره. حالا بازی ها رو نمیخوام بهش اشاره کنم.
آره
به بازی ها اشاره نمی کنم. من یه بار پاشنه پام تا 2 سال، چون من کلا هم کمی زدیت دارم با دکتر رفتن، نه که بگم بده باید برید، من دارم اشتباه میکنم، ولی کلا من مثلا اتفاقی برام میفته معمولا قرص و اینا نمیخورم، یعنی مگه دیگه چی بخواه خیلی حالم بد بشه، یا مثلا یه جایم درد بگیره دکتر تا جایی که بشه سعی کنم نرم، میگم بدنم خودش رو درست میکنه و اینا. فکر کنم تا 2 سال این درد پاشنه با هم بود. یه مسابقه بود، یه گل استثنایی به ثمر رسید لحظات پایانی، من خونه مادر بزرگم بودم توی سرکان، پا شدم بود و بعد همیشه فامیل نسبت به عکس العمل های من بعد از گل هایی که به ثمر می رسید متعجب بود، یعنی می گفت چرا دو بابا بشین، چه خبره به تو چیم، همیشه این تو گوش من بود
می رسه.
و یه مسخره اینی شدم گاهی اوقات که پا نگاش کن فلان، پا شدم شادی، بعد دیدی قرنیز هستیم پایین دیوارا. قرنیز میشه دیگه؟
قرنیز داره.
آره قرنیز سنگی. سنگ سفت. داشتم اینطور که بالا پایین میپریدم و عقب همچنان شادی میکردم، پریدم بالا، پاشنه پام خورد رو قرنیزه. ببین را که تا یه 3-4 روز اصلا به سختی میرفتم، بعدش هم دیگه فوتبال بازی میکردم و اینا، پاشنه پا وحشتناک درد میگرفت تا چند سال که بعد دیگه دردش رفت شد.
خب خداش.
این یکیش بود. یه باری مرغ مینا لال کردم.
یعنی چی؟ لال کردی؟
لا واقعا لال، افسردگی گرفت، بهش قرص میدادیم. به خدا.
چجوری لال کردی؟
آره مرغ مینا داشت طفلی، این حرف میزد، حرف در حد کلمه و اینا. بعد یه بازی خیلی مهمه دیگه بود که حالا شرایط اون تیم اصلا شرایط مناسبی نبود و خلاصه با یک بازگشتی اون بازی با پیروزی همراه شد. رو گل اول یه جوری من داد زدم، فقط دیدم بعد از داد من داره یه صدای پر زدن میاد، یعنی من دادم و زدم فلان دادمو که زدم دیدم یه صدا، بعد دیگه ساکت که شدم، خب چون من تنها داشتم میدیدم بقیه خونه نبودن، مادرم فکر کنم خونه بود، اونم تو اتاقش بود، و داده که زدم میگم تموم که شدم یه صدایی داره میاد که یه چیز داره پر میزنه انگار میخوره تو در و دیوار. نگاه کردم دیدم این طفلی مرغ میناه داره خودشو میکوبه تو قفس، میکوبه تو قفس ها. بعد رفتم نزدیکش و اینا و آروم شد و دیگه خواهر آمد خونه و گو این حرف نمیزنه این فلانش رو، گفتم والا من یه داد زدم این اتفاق افتاد. دیگه برد روان پزشک، برد نمیدونم دام پزشک فلان، گفارشون احتمالا توی مدت حرف نمیزنن، لال شدن، افسردگی گرفتن و یه قرص تجویز کرد اینو تو آب حل میکرد میدادی میخواد، بعد یه مدت خوب شد،
خدا رو شکر مسلقن خوب شده.
آره خدا رو شکر خوب شد، ولی از آب وجدان داشتم میگم طفلی مرغ مینا لال کردن اصلا شدی که خاصیت های من خاصی؟ که
اثر داد زدن. آره خلاصه این که اتفاقات اینجوری خیلی برام میفته. آقای خانم طاهری از اصفهان گفتن 10 دقیقه پایانی بازی عربستان و چین مقدماتی جام جهانی 98 که توی جده برگزار شد و مساوی شد باعث شد که روز بعد ایران با برد مقابل قطر میتونست بره جام جهانی که نشد و اون 10 دقیقه پایانی مثلا که خیلی بهشون فشار اومده.
چه بازیه،
نه ایران و قطر بهش فشار نیورده،
اون بازی
عربستان که البته من مطمئن نیستم عربستان و چین بود یا عربستان و کویت بود، نمیدونم یادم رفته، ولی
بعد این بازی قبل بود یا بعد بود؟
نه البته قبلش یه بازی داشت که ما با بردش
بحرین بود 2002 بود. آره شما قطر رو میبردیم تحت هر شرایطی سوئد کردیم تو مسابقه.
آره میرفتیم. آره اونم بازی عجیبی بود و حالا خاطره راجبش زیاده.
گفتن آقا خونه ما با خیلی باحاله. منو بابام و داداش و عموم هفتی منو بابام و داداشم 3 نفری شدیداً فوتبالی هستیم، هر وقت پرسپولیس گل میزنه 3 نفری داد میزنیم. مادرم هم چون یهو میترسه هر دفعه میذاره ما. واکنش مادر جالبه نسبت به تمام مردان خانواده. خب اینم به هر حال یه واکنشیه که
ایشون حق داره،
مامان از اون
حق داره.
الان هم خدا حفظتون کنه، خدا ایشالله همیشه این شادی ها رو ازتون نگه داره.
متراژ خونه ها کوچیک شده، قبلا ممکن بود شما این سر خونه فوتبال ببینی مثلا اهالی اون سر باشن شاید صدا کمتر برسه اینا، الان دیگه وقتی متراژ کمه دیگه نمیتونی احساس
میدونی کنی. چیه این پیام محمد، ممنونم این پیام رو برامون فرستادی، چیش برام خیلی جذابه این که انقدر زلال داره اتفاقاتی که سر فوتبال تو خونه ها میفته برای ما فرستاده میشه. ببین یعنی وقتی واکنش مادرشو انقدر صادقانه داره بیان میکنه، به نظرم این خیلی نکته مهمیه و ارتباطیه که بین شنونده و برنامه برقرار شده، از این جهت بسیار برام لذت بخشه و دوست داشتنی. خیلی ممنونم ازتون.
بهزاد جمالی از کرج گفته که دربی ایمون زاید وقتی گل سوم رو پرسپولیس زد چنان پریدم بالا، سرم خورد زیر لوستر، سرم شکست، ولی اون قشنگترین سرشکستگی دنیا بود.
بهزاد جمالی از کرج، بذار یه نکته خانوازه چیکار کنیم،
یه بخشی داریم،
یه بخشی رو پخش کنیم. خب
نکته تو بگو،
بذار نکته رو بگو چون مهمه، مربوط جامعه شناسی ورزشی میشه و یه جورای یک نقده. ببین ما کشورمون روی ورزش برای ایجاد نشاط اجتماعی و همبستگی ملی خیلی حساب باز کرده. یعنی شاید شما کشورهایی رو ببینید که انقدر حساب باز نکردن. ما سیاستگذاریمون به این صورته که حساب باز کردیم. کوچکترین پیروزی‌های ملی رو سعی می‌کنیم به بیشترین شکل ممکن در رسانه‌هامون منعکس بکنیم و از بعد ملی بهش نگاه بکنیم، به شادی بپردازیم و این رو بهانه‌ای می‌دونیم برای یک شادی اجتماعی، دو همبستگی ملی. پس برای ما ورزش مهمه و در این دو مقوله داریم خیلی ازش خرج میکنیم. به همین اندازه که ورزش برای ما مهمه و داریم ازش خرج میکنیم، پس باید بهش اهمیت هم بدیم. آقا من شما میتونی بگی که مثلا این تابلوی نقاشی که من اینجا دارم بسیار برام ارزشمنده، خیلی گرونه، خیلی دوستش دارم، بعد هر کی اومد یه خطی روش بکشه یا سال به سال یه دستمالی روش نکشیم پاکش نکنیم یا در معرض نور خورشید قرارش بدیم یا هر چیزی. شما وقتی اینقدر داری سرمایه گذاری میکنی رو ورزش، طبیعیه که باید همین اندازه هم توجه بکنی به زیر ساختای ورزشی، که اگر نکنی حکایت میشه حکایت اون آب دهن و سر بالا. اصلا نمیشه که بعد برمیگرد تو صورت خودت، بعد ضرر میکنی ازش، همون سوراخ گزیده میشی. الان شما نگاه کن، ما سالهای سال رو ورزش سرمایه گذاری کردیم به این عنوان. خب معلومه وقتی 4 تا ورزشگاه نداریم، واکنشی هم که نسبت به این عقب افتادگی سخت افزاری از طرف مردم و رسانه ها میگیریم بسیار شدیدتر از حالت عادی است. بسیار شد. چون میگه آقا تو سالهای سال به من گفتی این مهمه، سالهای سال به من گفتی این زمین زمینیه که من درش میتونم نشاط اجتماعی ایجاد بکنم، میتونم همبستگی ملی ایجاد بکنم، ورزش خیلی مهمه، تمامی نفرات و شخصیت‌های مهم کشور بابت پیروزی‌های بزرگ ورزشی تبریک میگن، پیام تبریک میدن، پس آقا باید خرجش هم کنیم، باید حواسمون بهش باشه. مگه میشه ما اون طرف بیایم بگیم مهم است مهم است مهم است، فقط تو شادی‌ها بیایم وایسیم عکس بندازیم؟ نمیشه که. خب شما به عنوان مسئول، شما به عنوان کسی که تصمیم گیرستی، باید در زمانی که شادی هنوز رخ نداده هم به فکر بستر شادی سازی باشی. این یه نقد جدی و یک نکته بسیار مهمه که به نظرم نادیده گرفته میشه و بعد بیشتر در رسانه ها و برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در موردش صحبت بشه. شمایی که انقدر روی ورزش سرمایه گذاری کردی ولی به زیر ساختش و به امکاناتش و به هزینه هاش توجهی نمی کنی، رسمن آقا داری گناه میکنی، داری قصور میکنی. این گناه رو دقیقا به اعتبار واژش دارم میگم، یعنی پشبندش حالا تفسیر دینی مذهبی ازش ندارم، دقیقا به معنای واژه گناه و قصور، یعنی کوتاهی کردی. این کوتاهی محرزه. 23 سال ما فقط داریم مصرف میکنیم، فقط داریم مصرف میکنیم ورزشگاه های مختلفمون رو. تو این 23 سال هیچ وقت به این فکر نکردیم که آقا یه روزی ممکنه تموم بشه. خب بله الان تموم شده و اتفاقا اتفاقاتی که داره میفته بر اساس عمل کرده گذشتمون به نظر من خیلی طبیعیه. شما هرچی که بکاری همون رو درو میکنی، باد بکاری طوفان درو میکنی. نمیتونی گندم بکاری انتظار داشته باشی که خرما مثلا بهت بده که، نمیتونی جو بکاری انتظار داشته باشی خربزه ازش بگیری که. ولی الان ما دقیقاً چنین انتظاری داریم. 23 سال فقط مصرف کردیم، 23 سال مجوزهای بازی در ورزشگاه‌های مختلف رو همینطوری صادر کردیم پشت هم پشت هم پشت هم پشت هم. بعد الان میگه آه ما چرا نداریم؟ خب تو معلوم بوده، اصلا نتیجه معلوم بوده، از حداقل 15 سال پیش معلوم بوده امروز چه اتفاقی قراره بیفته. چمنمون کو، ورزشگاهمون کو، برقمون چرا اینطوریه، این چرا اونطوری اون چه. این یک شبه که به وجود نیومده که ما همه اینقدر متعجب شدیم و فریاد واویلا داریم سر میدیم. نه، این به نظرم کاملا یک روند طبیعی بوده که امروز به ثمر نشسته. حالا ثمرش هم این بوده. این به نظرم نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم. مدیریتی که توی این 20 چند ساله در فوتبال کشورمون حاکم بوده، شکل برخورد با تخلفات، شکل برخورد با کوتاهی‌ها، با نواقص، همه یکی از نقدهای جدی که حداقل توی 5 سال اخیر تو برنامه‌های مختلف خود من داشتم، محسن تو هم قطعا داشتی، بقیه رفقا و همکارانی منم توی رادیو و تلویزیون به همین شکل. نگاه تو اول فصل بابت یک ورزشگاه مجوز صادر کردی، بعد وسط فصل میگی شما تو اون ورزشگاه نمیتونی بازی کنی؟ یعنی چی؟ تو اگر مجوز صادر کردی مسائل امنیتیش رو هم باید در واقع بررسی میکردی. برنامه لیگت هم همین فصل پیش، دو فصل گذشتهش این مشکل بارها پیش میاد. چرا ما در فلان ورزشگاه باید میزبان باشیم، فلان تیم نباشه؟ چرا ما اونجا بازی کردیم این نمیکنه؟ خب اینا جمع شده که امروز شده این که یه ورزشگاه درست نداریم، یه چمن درست نداریم و در ابعاد دیگر مربوط به ورزش هم همینطور. این فکر میکنم این کامل از هر اومن شمسه. اون چیزی که کاشتیم رو الان داریم درو میکنیم و تعارف نداریم. ما حاصل عملکرد خودمون رو این روزها، دست پخت خودمون رو این روزها سر سفره فوتبال و ورزش داریم میخوریم.
خیلی خوب، ممنونم ازت. میتونیم بریم بخش بوقچی رو با هم بشنویم.
اینجا بوقچیه. شکست عشق خورده بود. میگفت از این که جدا شدیم ناراحت نیستم. از این که به خاطرش ال کلاسیکو رو ندیدم ناراحتم. این آسیب زننده ترین قسمت عاشقیه. عاشق فوتبالا.
من تو کل آدمای دور و برم یه نفر رو دیدم که موقع دیدن فوتبال به خودش آسیب زده. مستقیم اشاره نمی کنم، حالا شما یه میمشین نامی که تو استادیون نشسته رو تو ذهنتون بیاری. اسم اختصاری گفتم شایبه پیش نیاد، سکه نگرفته، ولی انگشتشو تو شادیگل شکسته، یه بار عصب بیناییشو برای دقایقی از دست داده و اینکه تیمش یه گل خورده. ولی من خودم نهایت آسیبی که دیدم یه خشیه که به صدام افتاده باشه از بس داد زدم. بیشتر به بقیه آسیب میزنم وقتی فوتبال میبینم. اینجوری که با برادرم یکی در جناح راست زمین و یکی در جناح چپ زمین میشینیم و هی منطقه بازی رو عوض میکنیم. به زبان غیر فوتبالی بخوام بگم، دو طرف تلویزیون میشینیم و انقدر حرف میزنیم که هیچکی دورورمون از فوتبال هیچی نمیفهمه. پدر از ضعف خورده های همیشگی این سمینارهای حین برگزاری بازیه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چی میگیم؟ همونایی که شما بعداً در شبکه‌های مختلف رادیوی تلویزیونی به صورت آیتم طنز ورزشی، خلاصه بازی، فان و اینا میشنوید، همونجا در حین مکالمات ما در طول بازی شکل میگیره. یعنی درست حرف زدن ما به اعصاب پدرم و حالا بقیه کسایی که هستن تو خونه آسیب میزنه، ولی برای جیب ما سود داره. یه بارم دربی بود، ما هم خیلی بچه بودیم، هر کدوم طرفدار یه تیم بودیم. تیمی که من طرفدارش بودم یکی جلو بود، تیم مقابل که برادرم طرفدارش بود یه گل زد، بازی مساوی شد، همه چی در آرامش بود. گل دومم زد، جلو افتاد، برادر از خوشحالی و برای سوزوندن دل من تو خونه دوره افتخار زد و در نهایت رو تخت فرود اومد. تختم کلن فرود اومد، یعنی شکست. شاید فکر کنید اینم آسیبی بود به پدر و جیبش، ولی اینجا پدرم انتقام حرف زدن رو گرفت و تختو عوض نکرد و سالها از همون تخت استفاده شد. حالا اتفاق خاصی هم بر بردم نیفتاد، یکم مهرهای کمرش آسیب دیده، دکترا میگن عمل شه یه پلاتین توش بذارن تا حدی خوب میشه، سر پا میشه. پند نهایی رو خیلی مادر بزرگانه مادرانه میگم، یکی دیگه بولشو میگیره شما به خودتون آسیب میزنین. بابا فوتبال به این قشنگی، از فوتبال لذت ببرید.
با محوریت و موضوع آسیب هایی که از هواداری تیمتون خوردید با برنامه هواداری همراه باشید. 2020-2013-7-8-8 شماره تلفن های ماست و 3306 سامانه پیام کوتاه همون.
سلام، محمد نصفی از ایلام، پرسپولیسی ام. وقتی تیمی که گل دریافت میکنه من نمیتونم واکنش شدید نشون بدم چرا گل دریافت کردی، فقط میدم ای بابا. وقتی تیم گل میزنیم ما میدیم، ما فقط تشویقش میکنه. هواداران نباید درگیر ذهن خودتون بکنن که سکت قلبی بکنه. متاسفم که یکی هواداران ملوان جونشو از دست داده. متشکرم.
والا هم خاطره تلخی هم خاطره قشنگیه. بازی دو دو که یادش بخیر، من توی استادیوم بودم، منجر به درگیری شد بعد از دو دوه، چون داور جلید آقای شاهرودی رو اخراج کرد یادش بخیر. بعد ما تو برگشت من به خدای افرادی که توی حجوم بودن یه سری شعار حالا یه مقدار عجیب غریب دادن و گشت نیروی انتظامی در جوار اتوبوس داشت می اومد، متاسفانه یا خوشبختانه با همه برخورد کرد و با من خیلی برخورد کرد دیگه. تا اونجا که می شد خلاصش رو گفتم، انشالله سلامت باشین، از اجرای قشنگتون هم واقعا لذت می بریم. متشکرم. دایبر دیری از دیرم
عرض و سلام و صبح بخیر. من بازی پرسپولیس سپاهان که سپه دقا آخر گل زد، مردم همه رفته بودن، موقعی که شنیدم گل زد همه هجوم آوردن، من بالا بودم خوردن به من، حد شدم رو صندلی سوم چهارم و نزدیک بود آسیب جدی ببینم. و یه بازی هم بود که به قول معروف شعباشون شد پرسپولیس استقلال، یادم واقعا ممنون هم سرخری هستم از خون.
صبح شما به خیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. من یه خاطره بگم، بازی پرسپولیس استقلال بود که دقیقه 92 گل مساوی برای پرسپولیس زد. اون روز من روزه بودم، یه فریاد خیلی شدیدی کشیدم که بعد حالا بس متوجه شدم، یه لحظه متوجه شدم که تو آمبولانس سرم وقت کردن و خلاص ادامه ماجرا و بازی مساوی 2-2 تموم شد. ممنونم از برنامه خوب شما، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. محمد رضا حبیبی، پرسپولیس دادشه.
سلام عرض میکنم، سعید فرانی هستم از تهران. خدمت رو عرض کنم، دربی که فرشاد پیوز خداحافظی کرد از فوتبال و اون بازی رو تیم پرسپولیس با 3 گل پیروز شد، متاسفانه بر اساس برخی کیک دقیقه ها همون روز و همون ساعت من امتحان کنکور داشتم و سر کنکور خب اصلا تمرکز نداشتم و فقط فکر بازی بودم، ولی خب بعدش خیلی خوشحال شدم که تیمم برد. متشکرم، خدا نگهدار.
من سفیرور عبداللهی هستم، شهرستان فریدن، شهر زیارتی دامنه. من تو دربی رفتم استادیوم آزادی، یادم هست که پرسپولیس توی عقب افتاد و ایمون زاهد ما تو بازی در دقیقه 3 گل زد. اونقدر اون روز از فرد خوشحالی فریاد زدم و دستم رو به زمین کوبیدم که تا 1 سال مچ دستم درد میکرد، که هنوزم که هنوزه که یه ذره دستم یخ میکنه هنوزم درد میگیره. واقعا اون روز خیلی خوشحال شدم. اصلا میخواستم بگم اون روز من واقعا عاشق فوتبال شدم، دوست فوتبال رو دوست داشتم ولی واقعا عاشق فوتبال شدم که این بازی عجیبیه، تو یه لحظه میتونه همه چیز رو عوض کنه. ممنون، خدا نگهدار.
علیرضا جعفری از ساری گفته بابام خدا بیامرز پرسپولیسی بود، ما سه تا داداش استقلالی. یه روز پرسپولیس با پیکان بازی داشت، پیکان گل زد به پرسپولیس، بابام آتیشی و عصبانی. داداش کوچیکم انقدر خوشحالی کرد بابام خدا بیامرز از خونه بیرونش کرد، شناسنامش هم از بالای در بعد کردی. باریکل ببخشید، این دیگه خود خندت ته دل بود. پلان پایانی خوبه، اخونه بیرون کرد،
اینم شناسنامت
هم بگیر. ببین تو کجا
امضای پایانیه دیگه،
یعنی بچه من نیست،
برو دیگه تمام، بیا هر جا دوست داشتی برو، جات اینجا نیست. اینم دوستای استقلالی که پیام دادن.
ای وای چه تیم آسی، عجب رنگ لباسی، اگه نمیدونی از بابات بپرس کی بود اجازی. اس اسی میتره کونه فیفا رو، اس اسی میزنه این حریفا رو، اس اسی به کوب گلای زیبا رو. بیا بیا توی تیم آبیا، بیا بیا نرو با چارتایی ها، بیا بیا تو بخون با کبریا، بیا بیا بدون که ما قهرمانیم توی کل آسیا. کف جامی هر سال زیر مایی، اس اس میره بالا، نرو با چارتایی ها، بیا بیا تو بخون با کبریا، بیا بیا بدون که ما قهرمانیم توی کل آسیا.
مجید فتحی از تهران گفته گل اول ایران استرالیا دسته جارو برقی رو شکوندم، گل دوم گلدون رو برداشتم که بشکنم. همسرم گفت تو رو خدا نکنین کارو، یادگار مادر بزرگمه، زدم درو شکوندم. البته از خوشحالی.
و این دنیا
یه ذره عجیبه. ببین بیا یه بار تصور کنی موقعیتو. ببین الان من زدم دست جارو برقی رو شکوندم، گل اول. گل دوم اومدم رفتم گلدون رو برداشتم، اومدم به خب هیجان دارم دیگه، خدا